بسم الله الرحمن الرحیم. کتاب حلقه ثالثه شهید صدر، جلسه 27. بحث جایگزینی اماره نازل منزله قطع طریقی و قطع موضوعی. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد و ثنا لله رب العالمین، الصلاة والسلام على سیدنا و نبینا و حبیب قلوبنا ابو القاسم المصطفى محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين المكرمين سيما بقية الله في الأرضين روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء. اللهم أخرجني من ظلمات الوهم وأكرمني بنور الفهم. اللهم افتح علينا أبواب رحمتك وانشر علينا خزائن علومك برحمتك يا أرحم الراحمين. یه نکته‌ای که بعضی از دوستان سوال کردن اینو خدمتتون عرض کنم. نگاه کنید، این که مثلا لفظ قلم رو به کار می‌بریم و معنای دوات به ذهنمون میرسه، باید توجه داشته باشیم که این که مدلول التزامیه، جز این بحثی که بر مقام تحلیل ما رو کدام مرتبه از مراتب مدلول التزامیه. نگاه کنید، چه مدلول تصوری، چه مدلول تصدیقی اول، چه مدلول تصدیقی ثانی، هر سه جزء مدالیل لفظیه هستن. یعنی لفظ در یک مرتبه‌ای به خاطر قرنعکید بین لفظ و معنا مدلول تصوری رو میفهماند، در مرتبه دیگر به خاطری که ظاهر حال این متکلم این است که آدم هوشیاریه، قصدی دارد از گفتن این کلماتش، خواب نیست که همینجور خوابیده باشه، یه قصدی داره. پس کسی که قصد دارد در کلماتش و من رو مورد خطاب قرار داده است، پس کشف میکنم که از این کلامش میخواسته از یک معنای رو به ذهن خطور بده. گوش کنید، اینی که خوب گوش کنید، دقیق دارم تحلیل میکنم ها، اینی که چون مشکل بعضی خیلی ها میان اشکال میکنن، مگه آیستد نمیگه که دال در ملول تصدیقی ثانی ظهور حال متکلمه؟ چه ربطی به لفظ داره؟ چرا ملول لفظی میدانید؟ خوب دقت کنید، اینا رو با هم خلط نکنید. این که ظاهر حال متکلم این است که واعی است و آگاه است و عن قصد داره صحبت میکنه، این دلالت میکنه که پس قصد اخدار یک معنایی به ذهن دارد. ولی قصد اخدار چه معنایی به ذهن دارد، این ماره لفظه. یعنی لفظ از آدم آگاه و واعی و هوشیار دلالت میکند بر قصد اخدار معنای خاص. او ظاهر حال اصل این که بالاخره قصد اخدار یک معنایی رو دارد، اگر صحبت بکند آدم جادی که داره صحبت میکنه، اگر شما میبینید کسی خیلی جدی مثل که تو ماشین نشسته شیشه دارید بالا صدای طرف رو نمیشنوید، میگید دیدید واسطه پشت شیشهش داره داد و بیداد میکنه به شما، نمیفهمید داره برای صلوات میفرسته، داره فوشت میده، این چیکار داره میکنه، میفهمید که قصد اخدار یه معنی رو داره، درسته؟ ولی هیچ معنایی به ذهن شما خطور نمیکنه. شما نمیتونید کشف بکنید که چه معنایی داره به ذهن شما میاره. پس او حالت واعی و آگاه بودن اصل یک معنایی رو میفهمونه. اصل این که قصد اختیار معنا داره. چه معنایی رو؟ به کمک لفظه. پس ما میگیم از این لفظی که از آدم واعی شنیده میشود، این معنا به ذهن خطور میکنه. همه آدم وقتی جاده مثل اون کسی که او پشت نشسته داره سخنرانی میکنه، شما میبینید داره یه دستورات صادر میکنه و میدونید داره دستورات جادم هست، ولی شما صداشو نمیشنوید. الان شما یقین دارید که این متکلم یه قصد جدی از این کلماتش داره، ولی نمیفهمید داره جمله خبریه میگه که قصد جدیشه که حکایت از واقع بکنه، داره جمله انشائیه میگه قصد جدیشه که ارسال بکنه، داره مخاطبین رو با یه کلامش تهدید میکنه، داره تحریک میکنه، داره تعجیز میکنه. تمام ایناها رو از کلام میفهمید. یعنی وقتی جمله خبریه به کار میبره و ظاهر حالش همین که قصد اخبار داره، اراده جدیش، ازش میفهمیم واقعا داره خبر عن الخارج میده. و همین وقتی جمله ارسالیه به کار میبره، میفهمیم به هم نشایه داره بعث میکنه. وقتی جمله رو به کار میبره به در مقام تهدید، ظاهر حالش تهدیده، این میفهمید اراده جدیشی که به هم نشایه داره تهدید میکنه، برو هر کاری دوست بکن، این ظاهرش صیغه امره. پس بنابراین در همه این مراحل سگانه ما مدلول رو نسبت به لفظ میدانیم. این مدلول خاص ما رو این لفظه، این لفظی که از همچه آدمی صادر شده باشه. این روشن شد. و حالا توی بحث دوات و قلم، توی تحلیلش باید ببینیم تو کدام یک مراحل سگانه اتفاق میفته. ممکنه اینقدر استعمال بشه مجازن که تو خود مرحله مدلول تصوری بین لفظ و معنا همچه خصوصیتی پیش بیاد، بسیار ممکنه این کثرت استعمال وقتی تکی لفظ رو میشنوید به کار نمیبرید. یعنی یک جای روی دیوار یه جای لفظ قند رو بخو چای رو ببینید، از چه مثلا نوشته چای شهرزاد، شما از لفظ چای شهرزاد به قند منتقل نمیشید، ولی متکلمی که استعمال میکنه میگه چای بیار، همین که در مقام اختیار معنا به ذهن باشه به ذهن ما قندم خطور میکنه. ممکنه این قرینه توی مرحله باشه، یه موقعی هم نه، ممکنه این قرینه اصلا در مرحله مراد جدی باشه. دقت میکنید؟ یعنی از متکلمی که به طور جاد میگوید چای بیار که میفهمیم این میخواهد این چای را بنوشد، کشف بکنیم که حتما قند رو هم میخواهد. اگر اینا همشون این تلازمه در خود مرحله ملول تصوری باشه، ما رو خود مرتبه لفظ باشه، یعنی این لفظ رو به کار میگه، عرف میگه از همین لفظ همونطوری که میفهمم این چای میخواد، کشفم میکنم که این قند هم میخواهد، پس چای دلالت بر قندم میکنه. اینا همش میشه جز مدلل التزامی لفظیه. اگر نه، این دلالت میکنه بر این که اراده جدی متکلم در عالم خارج چای خواستنه. وقتی ما میریم تو عالم خارج نگاه میکنیم، بین آن مدلول در عالم خارج و خواستن یه چیز دیگری تلازم برقراره، بین دو تا اراده واقعیه فقط تلازم برقراره، این انقدر استعمال نشده که به مرتبه لفظ برسه عرفاً، دیگه از محل بحث ما خارجه، اون میشه مدلول التزامی. که یعنی اون مدلول التزامی هم هست تو مرتبه حجیت، حجیته، ولی تو مرتبه ای که اگه مدلول مطابقش از حجت افتاد، دیگه اونم از حجیت میفته تبعه، همونطوری که بقیه هم گفتن. البته عرض کردم که آقای صد تو تصوراتشون به نظر میسه بحث رو اهم تصویر میکنن، ولی بحث درست و فنی او جایی که محل اختلاف و نزاعه اگه بخوایم بحث کنیم، فقط او جایی که مدلول لفظی باشه، یعنی لفظ هر دو تا معنا رو بفهمونه. باز شد الان که اینکه لفظ هر دو تا معنا رو بفهمونه هیچ اختصاصی به مرحله مدلول تصوری هم نداره. ممکنه مدلول لفظی باشه در مرحله مدلول تصوری، ممکنه مدلول لفظی باشه در مرتبه مراد استعمالی، ممکنه مدلول لفظی باشه بازم ولی در مرتبه مراد جدی باشه. ولی بازم عرف اینو بگه از همین لفظ پی به ملزوم هم میبریم، یعنی همین لفظ، مثل همون که میگن عرفاً میگن اخبار و انشای این اخبار و ان لوازمه، درست شد؟ این اون لوازمیه که عرف تو مرحله مدلول لفظی بفهمه. واقعا اینجوری که به عرف میگی گفته ای کتاب رو مال زیده، این تو ذهن انسان میاد تو همون مرحله کشف میکنه که خب کتاب که مال زیده، کتاب مال عم نیست، مال تقی نیست، مال بک نیست، مال نقی نیست، ولی که این کتاب رو که مال زیده حتما به وسیله یک سببی باید حتما به اون منتقل شده باشه، این ممکنه بگیم جز مدلول التزامی لفظیه نیست، مال مدلول التزامیه واقع است. در حجیت همه اینا حجتن، ولی وقتی از حجیت میفته قطعا در جایی که لفظ دلالت میکند بر معنا، معنا دلالت میکند بر مدلول التزامی، جایی نداره که بگه مدلول التزامی از حجیت نمیفته. لذا برخی میگن اصلا بحث سر مدلول لفظی است. ها؟ به خاطری که او چیزی که مدلول التزامی بود لازمه یه چیزی بود که از بین رفته. چرا قطعا دیگه شما کاری نه، مکشوف نگه حجیت، حجیت از بین رفته، دیگه راهی برای کشف نداری. شما راهی برای کشف مدلول التزامی رو شما فقط از چه طریقی کشف کردی؟ از طریق معنا. اون معنا، معنا یعنی منکشف مدلول التزامی، اون واقعا از بین رفته. این غیر از حجیت چه؟ شما کشف کردی که اون مدلول التزامیه دیگه الان نیست. یعنی شما دلیل بر اون مدلول التزامی نداری. وقتی دلیل بر مدلول التزامی نداری، حواستون باشه، عادی که قطعا طبیعته. چون در اصل وجودش این دلالت میکرد بر مدلول التزام، بر ملازم، این ملزوم دلالت میکرد بر لازمش. وقتی این دلالت از بین رفته، او دلالت هم طبیعی از بین رفته. ولی فرضیه که ما بحثمون در جایی که یک لفظ در آن واحد دوتا دلالت هم عرض داره، دوتا دلالت هم عرض، یه دلالت هم عرض به کار رفته، چرا او دلالت از بین رفته؟ حواستون باشه این دلالت در وجودش تابع او دلالته. یعنی چی؟ به معنا نه تابع مدلوله، تابع دلالته. یعنی اگر این لفظ نتواند مدلول مطابقی رو بفهمونه، عرف ازش مدلول التزامی هم نمیفهمونه. ولی به این معنی نیستش که مدلوله تابع این مدلوله، درسته؟ محل بحث واقعی باید اینجا باشه. به نظر من اول خارج کرد. مشکل آیه صد همینه. مشکل همینه که آیه صد کدوم خارج کرد؟
همین دلالت لفظ بر
مدلول التزامی. نه، اصلا بحث اصلی سر همین آیه صد آخر خارج. عرض کردم دیگه، گفتم بیان به الاخص عبارات آیه صد این وسط مجمله. تا توضیح دادم جلسه قبل دیگه، تشریف نداشتید شما. بیانه به معنی الاخص رو نوار گوش کنید، این مفصل دیروز باز کردیم که گفتیم بیانه به معنی الاخص آیسد این وسط مجمله، آیسد معلوم نیست معنی به معنی الاخص یعنی بیانه به معنی الاخص تصوری یا همه معنایی که ما داریم میگیم که عرف از این لفظ پی به این معنا هم ببرد، ولی اینکه ممکنه منشأش تو عالم واقع تو خود اون طرفین دلالت ممکنه اصلا غیر بیان باشن یا بیانه به معنی العام باشن، اینقدر استعمال شده که عرف از این دیگر هم پی میبره. این دقیقا معلوم نیست. اسم مشکلی وسطیه که اصطلاح رو میارن برای رفقا جلسه قبل توضیح.
دو حالت خارج نیست، یا اینکه سرعت رسیدنش مدلول الزامی زیاده متوجه نمیشه،
حالا هر چی به هر دلیلی ما کار نداریم، خب ما کار نداریم، حالا ما می نکنیم ربطی نداره. در هر صورتیه که این تعدادی که ما میگیم اینا ما رو عالم لفظ و استعماله، واقع رو که عوض نمی کنه. درست شد؟ ما الان سر لفظ نیست، سر واقعیم. باید شما ببینید واقع هر وقت چای رو تصور کردی ولی بدون لفظ، و دلالت التزامی که تو خود ماهیت حیاتون باشه، گفتیم ما یه چند بار تکرار کردیم که این تقسیم بندی ما رو لوازم ماهیته. شما یه ماهیت تصور کن بدونی که لفظ بیاد، اگه از تصورش خود به خود تصور دیگر آمد، این بیان به معنی لخصه. درست شد؟ این ربطی به عالم استعمال نداره. لوازم ماهیت ما رو واقع ماهیته. تصور کن ماهیت چای رو، چای رو الان تصور میکنی قند تو ذهنت میاد؟ نه. خیلی از این. پس بنابراین این که واقع یک تلازمی بیانه به معنی الاخص باشه، غیر بیان باشه، بیانه به معنی الام باشه، این غیر از یکی که در عالم استعمال وقتی لفظ رو به کار میبرن شما دو همون مرحله لفظی از لفظ معنا به ذهنت بیاد یا نه از لفظ باید منتقل به معنا بشه، از معنا باید به لازمش منتقل بشه. ممکنه یه چیزی غیر بیان هم باشه. درست شد؟ اینقدر به کار بره. قضیه فیثاغورس قطعاً غیر بیانه. غیر بیانه دیگه. هست یا نیست؟ شوخیش یه که همه الان قضیه فیثاغورس استدلال هم میکنن نصف جمع ممکنه متوجه نشن که بالاخره این قضیه چجوری نیست. درست شد؟ خیلی از چیزا به تو مرحله قضایایی که روشن نیست. درست شد؟ قانون نسبیت عام که حداقل برای 90% تون غیر بیانه دیگه الان. درست شد؟ خب الان یک دو صفحه بزرگ انیشتن استدلال و قانون نسبیت عام رو درست کنه. همش هم استدلالای ریاضی شد اون زمانی که گفت 100 نفر نبودن تو عالم بفهمن این استدلالا رو. خب این یه تلازم هست. این تلازم غیر بیانه. ولی برای کسی که اینقدی به کار میره که تا قانون نسبیت عام رو تصور میکنه اون مدلولش هم تصور میکنه. درست شد؟ اینجا یعنی یک غیر بیان، یک لازم بیان به معنی یک لازم غیر بیان تبدیل شده به بیان به معنی لخص ها؟ شده؟ تو مرحله خود معلول التزامی شده؟ نه، این تو مرحله لفظ او کثرت تصور ممکنه یه جوری شده که شما تا لفظ رو میشنوید اون یکی دیگه هم تو ذهن شما میاد. ما الان بحثمون سر او جاییه که از خود لفظ دوتا مدلول بیاد. اگه از لفظ دوتا مدلول نیاد این محل بحث ما نیست. لذا خیلی وقتا ممکنه رابطه بین اون تلازمای واقعی یه چیز باشه ولی به خاطر بعضی از کثرت، چون لفظ تابع استعمال و وضعه، تلازمای واقعی تابع روابط واقعیه در عالمه. درست شد؟ یک جوریه که انقدر این تلازمای واقعی نزدیکن که سری تو ذهنیان یه موقع نه احتیاج به استدلال دارن. این بحث ما سر مباحث لفظیه. ولی عرض کردم این که دقیقاً هر کسی بگه توی بحثا حرفا مشخص باشه، همه با دقت بحث کرده باشن، نه. از اون بحثایی که تا دلتون بخواد توش خلطه، علت عمده خلطش هم همین نکته‌ای که گفتم. این نکته غالباً روشن نیست که تفاوت میکند بین مدلولای التزامی تو مرتبه دلالت و توی اون واقع. علت جمعه که همین که گفتم تو منطق دانه ما میدونم این خلط هست، تفاوت قائل نشدن. اون لوازمی که ما رو لوازم ماهیت بوده خیلی آوردن تو بحث الفاظم بین همون رو مطرح کردن. عبارت بعضی وقت رفقا جلسه قبل بودن، بعضی دقت داشتن که بگن لفظ دلالت میکنه بر معنا، اینا لازمه معنایان. در واقع لازمه ها ما رو به عالم معنای نه ما رو عالم دلالت. ولی حالا ما هیچ چیزی نداریم، تهاشی نداریم. شما به اینجا هم سرایت کنید بفرمایید.
مثلا میگیم که خود لفظ دلالت می‌کنه بر مدلول مقابل و مدلول التزامی، این دلالت لفظ بر مدلول التزامی نمیشه دلالت تطابقی یا تبدیل به دلالت؟
نه، دلالت تطابقی نمیشه، چون ابتداء خوب همین برای همین نکته که گفتم دلالت تطابقی بر به تبع مدلول تصوری است. درست شد؟ من الان اینجوری که توضیح دادم برایش همین جواب قشنگ باز شد. طبق توضیحی که الان دادم این مال تو مرتبه مراد جدی میشه. یعنی لفظ تو مرتبه معلول تصوری دلالت میکنه بر معنای چای. درست شد؟ تو مراد استعمالی هم میگه چای میخواد، تو مراد جدی میگه واقعا قصد دارد که در عالم خارج چای بگیرد، بعد ذهن انسان میگه خب این میخواد چای بنوشه، بعد پی میبرد میگه پس قندم کنارش میخواد. ممکن اصلا این تو مار مد چرا اب نداره، نکنید باز اگر لفظ رو مجمل میکنید با مجمل کردن مطلب حل نمیشه برای بار دهم. نکنید این لفظی که از این متکلم آگاه گفته میشود، همونطوری که این لفظ شما میگه دلالت میکند که چای میخواهد، تو مرتبه مراد جدی دلالت میکند که قدم میخواهد. ملازمه کجا شکل گرفته؟ ملازمه بین این لفظی که از تو مرتبه ممکن تو مراد جدی باشه، عرفه، ولی تو مرتبه ممکن تو مرتبه مراد جدی باشه، نه که به تبع لفظ به معنای معلول تصوری باشه، اب نداره. چرا از همین لفظ عرف تا همین لفظ میشنوه پی به اون معنا میبره؟ اینجا چی؟ لازمه چای خواستن، لازمه چای خواستم، قند خواستنم هست. ممکن نکنید لازمه اراده، باز عرض کردم دیگه، اگه بگی لازمه اراده است، باز اگه پشت دیوار واسطه شما لفظی ازش نمیشنوی، فقط همین که میبینه آدم جدیه داره دری بری میگه، باید شما ملالی التزام میشن پی ببری، این حرف رو نمیتونی بزنی. من تحلیل دقیق کردم. پس لازمه یه لفظیه که از این آدم جاد فهمیده میشه، این میشه تحلیل دقیقش. این لفظ از آدم جاد، این شبهه توی تمام مدار لفظی هست، تو عبارت آی صدرم همین نکته هست که اگه بخوای به این دقت نگاه کنی، اینا رو معلول لفظی میگیره، از اون طرف میگه اراده، میگه دالش چیه، میگه جز مدلل لفظیه، میگه دالش چیه، میگه دالش چیه که آدم جاد، ظهور حال متکلم در جاد بودن، ظهور حال متکلم در وایی بودن. این تحلیلی که الان دارم میکنم اگه اینو باز، چرا ممکنه فکر کنید یه تحلیل دیگه ارائه بدید؟ حالا نگاه کنید این که چی میشه، چه تحلیلی میکنه. آقایون که تحلیل نکردن، درست شد؟ این که منم نمیخوام بگم قرینه، من عرض میکنم، میگم کلام از آدم جاد، من عرضم اینه. حالا کیفیت تأثیری چیه بریم میشینیم فکر کنیم یه چیزی براش بتراشیم، ولی کلام از آدم جاد دلالت بر این معنا میکنه، این برای من روشنه. اونجا قرینه دلالت میکنه. حالا تو نکنید الان یه مشکلی هم هست، دارید بحث میکنید تو بحثی که جلوتر بعد تفصیلا براتون با وفای آیسد باز کنم، این کیفیت دلالات، این که مجاز تو کدوم مرحله است، برسیم اونجا مفصل براتون مجاز رو باز میکنم. ولی مجاز حداقل یه که قرینه در مرتبه مراد استعمالی هست، معلول مطابقی دیگه، اصلا معلولی که میگه مطابقی دیگه، بر معنای ما همینجا ممکنه قرینه دلالت کنه در مراد استعمالی، یه معنی دیگه ای هم اراده شده، هیچ اشکال نداره. انقدر ممکنه یه قرینه توی کلام باشه یا به خاطر کثرت استعمالات عرف بگن افرادی که داره لفظ رو استعمال میکنه در معنای چای، در معنای چای استعمال کرده، لفظ چای رو در معنای عام از چای و قند استعمال نکرده، ولی تو مرحله معلول تصوری هم مراد استعمالی هم به ذهن من خطور میدهد، هم معنای قند رو هم معنای چای رو، هیچ اشکال نداره، ممکنه تو مرحله باشه، ممکنه مثلا تو مرحله مراد جدی باشه. من همین رو باز کردم. نه لازم نیست، اصلا بحث همین که میگه معلول التزامی، همین که میگه اصلا میگه معلول التزامی یعنی معلول مطابقی لفظ نیست. شما میگه باید معلول مطابقی باشه؟
چرا
میگیم معلول التزامی لفظ؟ نمیگه معلول التزامی لفظ، معلول التزامی لفظی، نگفتیم لفظ که معلول التزامی نداره، این معلول التزامی معناست، ولی در مرتبه لفظ فهمیده شده، لفظ دلالت بر هر دوتا کرده. مگه
نه دلالت، پس این باطله دیگه.
نه خود همین لفظ عرف میگه لفظ ابتداعا تا من این لفظ رو میشنوم، منشأش که توضیح دادم، منشأ دلالت لفظی، منشأ دلالت لفظی، مگه معلول تصوری منشأ دلالتش چی بود؟ زود بگید. قرن اکید. مراد استعمالی منشأ دلالتش چی بود؟ ظهور حال متکلم. مراد جدی منشأ دلالتش چی بود؟ ظهور حال متکلم. معلول التزامی منشأ دلالتش چیه؟ کثرت تلازم واقعی یا علم به تلازم واقعی. ای که منشأ کدومه، همین رو داشتم باز میکردم، ای که منشأ کدومه، ای غیر از اینکه دلالتش رو تفسیر میکنیم، عرف رو دلالت لفظی میبینه، همونطور که قرن اکید باعث شما پی به معلول تصوری ببری، ملازمه واقعیه بین معنا و بین لازمش باعث میشه شما همین لفظی که میبره پی به معلول التزامش هم ببری. این میشه معلول التزامی. دقیقاً مراد ما از معلول التزامی همینه، تصویر ما همینه. او چیزیه که تطابقی نیست. اگه تطابقی بود همون ابتدا تا لفظ گفتن بعد یا این معنا رو تصور میکردی یا تو مراد استعمالی از لفظ میگفتی همه معنا رو در ذهن من خطور میده. نه اون میگه ایر خطور میده او را هم، یعنی عرف میفهمه که او یه معنای کنارشه، یه معنای کنارشه. نه معنای مجازی تو مرتبه مراد استعمالی همین رو به ذهن شما خطور میده. اصلا تو مرتبه مراد استعمالی نکن مجاز خوب نفهمید. تو مرتبه مراد استعمالی اصلا عرف نمیگه خاص معنای حقیقی رو به ذهن من خطور میده، میگه معنای مجازی رو خطور میده. درست شد؟ ولی اینجا میگه معنای مجازی رو خطور میده این راه هم، این راه هم یعنی عرف توجه داره که این معنای التزامیه. خوب دقت کنید، چون احسن دو تا معنای با هم، نه حالا نکن اسمش اسم اب نداره او که از طرف منشأ شما بگو دو تا معنا به تطابق، ما دعوا نداریم. ما اسمش میذاریم معلول التزامی، اشکال داره؟ همین که شما میگی به تطابق، ما هم عرض، ما نمیگیم به تطابق، میگیم هم عرض. همین معنای هم عرض، همین معلول التزامی که ما سرش گذاشتیم اسمش همیه. شما از آرز میذار پوپو، ما هیچ دعوایی نداریم. نه اب نداره. چی؟ مشترک لفظی هر چهار تاش در مورد معلول تصوریه. نگاه اینا رو بذارید به مدلول التزام بذارید. الان این بحث اینجا روشن شد محل بحث کجاست؟ شما ولش کنید، او بحثا رو سر جاش بذارید، خاطر جمع باشید، همه رو براتون یکی 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 تفکیک میکنم. از همه حرفایی که الان زدم معلومه همش حاضره. براتون اونجا قشنگ تفکیکای اینا رو باز میکنم. خاطرتون جمع باشه، چیز از دست ان شاء الله نخواهد رفت. زنده باشیم اینا اونجا باز میشه. اون معلول مشترک لفظی که شما میگید تو مرحله معلول تصوری در آن واحد از چهار تا میاد. عرف تفکیک برای قائل نیست. ولی همینجا خود شما میگی اینم اسمش میذاریم مطابقی، ما دعوا سرش نداریم. ولی عرف خودش میفهمه که او حالت حاشیه‌ای رو داره. عرف میفهمه که اصلیه او تبعه. اب نداره، همین محله در واقع محل نزاعی که جایی که معقول باشه همیه. آقای صد بحث تو بحوز یه جایی برده که در واقع محل بحث نیست. قطعا آقای خویی هم که اشکال میکنه محل بحثش همین جاییه.
لازمه میتونه هم بره معلول تصوری باشه، هم بره معلول استعمالی باشه، هم بره معلول جدی باشه.
آره، حالا مثلا اینا تفکیک نشده کدوم یکی چیه. همین موارد ما فقط خیلی وقتا تحلیلش هم سخته ها. همین حواستان باشه، وقتی یه چیزی تحلیلش تأثیر در بحث نداره، وقتی نتونستین تحلیل کنید خودتونو گیج نکنید. وسط این وسطیه که شما یه چیزی رو همه عرف میفهمیم، میفهمیم عرفی رو معلول مطابقی نمیدونه. این معلول التزامیه، هم عرض همه، ولی اون معلول التزامی تصویر میکنه. چرا؟ به تبع اون رابطه التزامی واقعی که وجود داره. عرفی رو معلول التزام، به هر کی عرف بگی میگه معلول التزامیه. شما اسمش رو بزنید معلول مطابقی، دعوا حل نمیشه. نه نه نمی نه خودش میگه نکنید. عرف خودش ای رو فرقه بین ای رو با معلول مطابقی میفهمه، چون عرف میفهمه تلازمه دیگه، میفهمه منشأش تلازمه دیگه. شما به هر عرفی بگی میگی چی گفت، میگی چی گفت، میگی گفتش که حالا بس که تو چه کدوم مرحله باشه. حالا اگه تو مرحله مراد استعمالی میشه چی گفت، میگه چی فهمیدی. درست شد؟ میگه چی فهمیدی، میگه ابتداعا که فهمیدم که خب این کتاب مال زیده. ولی خب کتاب مال زیده منظورش این کتاب مال عمرم هست، یعنی این نسبت میده به لفظ. نکنید شبهه مناقشه در مثال نکنید. کسی ممکنه اصلا در مثالا مناقشه کنید بگید نه این معلول التزام اینجا رو من قبول ندارم، قبول ندارم الاخبار عن شيء اخبار عن لوازمه، قبول ندارم اف در مرحله معلول التزامی لفظی رو میفهمه. خب اگه نمیفهمه محل بحث نیست. ما الان مثال در مناق، ممکنه شما بگید اصلا ما برای بس مثال خارجی نداریم. خب نداره چی؟ درست شد؟ این بستگی داره که عرف بفهمه یا نفهمه. اصلا تو خیلی از بحثا همین که قدرت قید منفصل عقلی یا قید متصل عقلی دعوای یه بحث همین چند وقت پیش از آقا مطرح بود، همین حکم اینا الان دادن بر اساس اون ملت دارن شلاق هم برش میذارن، متوقف بر همین بحث هم بود. می‌خواستن اینو درستش کنن تو قانون مجازات اسلامی جدید، یه چیزی رو نوشتن جای سنگسار قصاص بود، گفتن هر کی رو نمیشه سنگسارش بکنیم جای شلاقش بزنیم. درست شد؟ اینکه شلاق باید بزنیم یا وقتی یه جریمه ممکن نیست اصلا منتفی میشه، این بستگی داشت کلا به برداشت از یه دلیل خاصی یه جوری می‌خواستن درستش کنن دیگه. حالا وارد چم بعد یه رو توضیح بدم، 20 دقیقه توضیح بدم، یه بار دیگه بخشو توضیح میدم. او فقط بستگی داشت به همین که آیا قدرت، این که قدرت داری یا عدم قدرت داری، مقید لبیه یا مقید متصل یا مقید منفصله. درست شد؟ من میخوام بگم تو اینجور بحثاش نگاه میکنی اختلافیه و اختلاف هم هست. حضرت امام یه حرف میزنه، حضرت امام و آقای خویو بعضی یه حرف میزنن، مشهور شاید یه حرف دیگه بزنن. من میخوام بگم توی مصداقها هیچ وقت مناقشه نکنید. تو مثال ممکنه بگید آقا من برای مثلا مثال تو خارج پیدا نمیکنم، ولی مطلب روشن باشه به حل بحث کجاست. من واقع بحثم گفتم، قرار نبود که اینو بازش کنم. سوال کردید من میتونم بازش کنم. آقای سعد تو تصویراش هیچ این مجمله. بعضی باعث اشکال میکنن که شما توی بحثا در واقع میگی که من معلول التزامی رو تابع معلول مطابقی در حجیت میدانم، در صورتی که در واقع نمیدانی، چون تو همون بحثی داری قبول میکنی عدم تبعیت رو که همون محل نزاع مایه. اصلا آقای لاجانی اشکالشون با آقای سعد همینه که آقای سعد شما میگه توی مدلولای بیانه به معنی الاخص ما قبول داریم که مدلول التزامی مستقله، تو غیر بیانه تابعه. خب اصلا بحث ما سر همینه. همه ماهایی هم که داریم قبول میکنیم، همه اونایی که قبول دارن که میگن حجت نیست مطلقا میگن، ای که میگن تابع نیست، اینایی که میگن تابع نیست لفظشون مطلقه، ولی مطلقا در هم محل نزاع دارن بحث میکنن، یعنی در بیانای اون لفظی ها بیانه به معنی الاخصای طبق اصطلاح خودشون میگن ما فقط تو اینها داریم بحث میکنیم، تو بقیه که روشن تبعیت معلول التزامی از معلول مطابقی. لذا اصلا اونهایی که قائلا فقط همینجا میگن آقای زاد ابتدا هم بحثو اهم تصویر کرده، بعد میگه فقط تو بیانه به معنی الاخصا ما قبول میکنیم، تو بقیه‌اش معلومه که تبعیت هست. خب بابا او که اصلا محل بحث نبود. لذا خیلی ها با آقای سعد میگن ظاهر عبارات دیگه که مخالفی، ولی در واقع مطابقی، چون محل نزاع همین مورد خاصیه که شما پذیرفتی عدم تبعیت رو. شما بحث بردی یک جاهایی رو آمدی انکار کردی که اصلا محل بحث نیست.
همه اونجا قبول دارن،
اونجا هیچ اختلافی نیست. معنی ملخص به همین معنی که از همین لفظ تا ایر شنیدی او هم به ذهن بیاد، چون مثل معنی بیانه ملخصه، ولی ممکنه غیر بیانه هم باشه دیگه. توضیح من بود دیگه، اینکه اصطلاح بیانه به ملخص رو بیانه به ملخص نکن، باز دوباره اینا همه رو باز کردم. بیانه به ملخص تو مرتبه دلالت لفظیه مد نظرته که از این معنا او معنی هم سریع به ذهنت بیاد، این فرق میکنه با بیانه به ملخص تو واقع دلالت. یه توضیح دادم دیگه، تو واقع دلالت ممکنه اخص باشه، ممکنه عام باشه، ممکنه غیر بیان، هر ستای اینها به خاطر کثرتش ممکنه تو مدلول لفظی دلالت بر چی بکنه، هم خود لفظ هر دوتا رو با هم بفهمونه. این دقیقا میشه مثل اخصا. تو اخصای واقعی چی رو بود؟ تا تصور رو می آورد. اینجا تا لفظ میشنوه این معنی هم میاد، ولی ممکنه همین که تو مرتبه دلالت بیانه به معنی اخص حساب میشه، تو مرتبه واقع تلازمش اهم باشه، چون تفکیک نکردن بین دلالت التزامی لفظیه با دلالت التزامی واقعی، این خلطا پیش آمده. تو عبارت های صدر هم این تفکیک دیده نمیشه که چی؟ نه دیگه تقریبا نمیشه دیگه، چون اگه تلازم ایجو تلازم اخصی باشه خب تو لفظ هم منتقل میشه دیگه. این دیگه تحلیل ریز بازها، باز نهید بگید پیش فلانی رفتیم اینا رو نگفته و بس نهیده، اینا دیگه اون چیزایی که آخرین تحقیقات بوده که توی قضیه به دست ما رسیده اینه. این علتش هم منشأش هم گفتم، منشأش اینه که او تلازمه رو توجه نکردن و رابطش می تلازم، تو تلازمه لفظی میگن اخصه. ذهنیتیه که هر چه تو تلازمه لفظی اخص بود حتما همونایی که تو واقع اخصه، توجه ندارن که تو واقع ممکنه بیانه به معنی عام باشه، ولی تو بحث دلالت لفظیه این دلالت اخص بشه. واقعا اینی که یه چیزی وجود دارد، این کتاب مال ملک زیده، رابطه واقعیش با اینکه ملک امر نیست، این بیانه به معنی اخص نیست، بیانه به معنی عام. یعنی باید شما تصور بکنید ملک زید بودن رو، تصور بکنید ملک امر نبودن رو، با توجه به این ذهنیت روشنی دارید که آقا یک شی نمیشود در آن واحد ملک دو نفر باشه، عقلا چنین اعتباری ندارن، تصدیق میکنید. ولی تو مرحله دلالت لفظی که میاد نه، عرف میگه اخبار عن شیء اخبار عن لوازم، به معنی که از همین لفظی میگه مار زیده، ممکنه عرف بفهمه تو همین مرتبه که نه این مار امرم نیست. حالا البته مناقشه با تو مثال نشه، میخوام بگم اگه هم چیزی فهمیده بشه که میگن کتاب مال زید، میخوام مال عم نیست دیگه، اگه عرف هم چیزی رو بفهمه اینجا میشه بیانه به معنی الاخص، یعنی که معلول التزامی که راحت فهمیده میشه، و الا اگه معلول التزامی بیانه به معنی الاخص نباشد، در واقع یعنی چی؟ یعنی لفظ دلالت کرده بر معنا، معنا دلالت کرده بر او لازمه، که دیگه در اینجا تبعیت خیلی روشنه. حالا تمام کلام در این بس، عبارت تا کجا تطبیق کردیم؟ قد یقال، اوه تو عقبیم، قد یقال ان مجرد تفرع دلالت الالتزامیه علی دلالت المطابقیه وجودن، در منطق هم گفتیم این که دلالت التزامیه بعد دلالت مطابقیه در وجود متفرعه، اگر دلال یعنی اگر تا دلالت التزام معلول مطابقی نیاد، معلول التزامی نمیاد، نگوید تفرع در دلالت رو دارن میگن. لا یبرر تفرعها علیها فی الحجیت ایضا، این دلالت نمی کند که در حجیت هم اینا بر همدیگه دلالت مطابقت داشته باشن. اگه لفظی اصلا مدلول مطابقین نداشته باشه، مثل لفظ آدم حاضل، آدم حاضل، کسی که به شوخی داره میگه که زید آمد یا میگه کتاب مال زید است، این قطعا مدلول التزامی ندارد، کلامش کتاب مال امر نیست، چون داره شوخی میکنه، یه مدلول مطابقی نداره. این دلالت نمیکنه که در حجیت هم متفرع باشه، چون ممکنه او لازمه اعم باشه. و قد یقرب التفرع فی الحجیته به احد الوجهین التالیین، دو جور میشه تحلیلش کرد. الاول ما ذکره سید الاستاذ من ان المدلول الالتزامی مساو دائما للمدلول المطابقی. آقای خویی خواستن اثبات کنن که مدلول التزامی همیشه با مدلول مطابقی مساویه، اصلا مدلول التزامی اعم نداریم. فکل ما یوجب ابطال المدلول المطابقی او المعارضه معه، پس هر آنچه باعث ابطال مدلول مطابقی می شود، یا به خاطر که کشف میکنیم اشتباهه، یا به خاطر که نه معارضی داره که نمیتونیم صحت صدق هر دو تاشو با هم بپذیریم، یه خبر میاد کتاب مار زید، یه موقع میفهمیم اشتباه کرده زید تشخیص نداده، یه موقع نه یکی دیگه میاد میگه کتاب مار امره، با هم معارضه میکنه. این یوجب ذلک به شأن المدلول الالتزامی الزن، موجب همین سقوط می شود در مورد مدلول التزامی. و الوجه فی المساوات اینه که مع ان ذات لازم قد یکون اعم من ملزومه، ذات لازم گاهی وقتا از ملزومش اعمه، که خب وجه مساوات با اینکه ذات لازم بعضی وقتا اعم از ملزومش هست اینه که ان اللازم الاعم له حستان، لازم اعم دو حسه داره، یه حسه ملازمه با مدلول مطابقی، یه حسه غیر ملازم، احداهما مقارنه مع الملزوم الاخص و اخرى غیر مقارنه. این لازم بعضی وقتا مقارنه با مدلول ملزوم اخصه، یعنی همون که مدلول مطابقیه، بعضی وقتا نه، حسه های غیر مقارنه هم داریم، مرگ همراه موت، ببخشید موت همراه سوختن، موت همراه ادله دیگه، گردن زدن، تیر تو سرش خالی کردن. و الاماره الداله مطابقتن علی ذلک الملزوم، اون اماره ای که دلالت می کند بر ملزوم، انما تدل بالالتزام علی الحسه الاولى من اللازم، همیشه دلالت می کند بر همین حسه مقارنه. یعنی وقتی میگه زید افتاد توی آتش، دلالت بر مرگ منشأش ناشی شده از آتش، مرگ همراه با آتش دلالت می کند، نه مرگ همراه گردن زدن که شما میگه اگه تو آتش نمیفته هنوز ممکنه مرده باشه. و هی مساویتون دائما، نه اصلا سر بیانه به معنی الاخصه، تو همه بیانه به معنی الاخصه دیگه، از ذهنتون بیاد کنار، باید معلول لفظیه باشه. همینجا مشکل سری بود که میگفتن آقا این دلالت بر مرگ میکنه و مرگ ممکنه علل دیگه ای داشته باشه، خب حالا این علتش معلول مطابقی نفی کرد، خب شاید علت دیگه ای داشته باشه، اصلا بس همینه. آقا امر دلالت بر ملاک میکنه، نمیشه چیزی ملاک داشته باشه امر نداشته باشه؟ چرا؟ حالا به خاطر معارضه با او خطاب امرش افتاد، خب شاید ملاکش سر جای خودش باقی باشه دیگه، این دو تا چهار تا. و نلاحظ علی هذا الوجه، این فرمایش های خویی درست نیست. یعنی اگر بخواهیم به خاطر وجود تلازم خاص در عالم واقع بخوایم بگیم کشف بکنیم که تو مرتبه دلالت هم همیشه مدلول حسه خاصه، این درست نیست، چون تو عالم واقع ممکنه دلالت التزامیه بین ذات دو شی برقرار بشه، درست شد؟ اون دلالت در عالم واقع، نه دیگه دلالت التزامی، خود دلالت واقعیه، تلازم واقعیه ممکنه بین ذات ها باشه، پس از اون نمیتونید کشف بکنید که دلالت همیشه حسه خاصه. و نلاحظ علی هذا الفجه ان المدلول الالتزامی هو طرف الملازمه، مدلول التزامی همون چیزی که طرف ملازمه قرار میگیره، قبل از دلالت شما باید ببینید او طرف چیه. فان کان طرف الملازمه هو الحسه، اگه طرف ملازمه حسه باشه، کانت هی المدلول الالتزامی، همون حسه معلول التزامی میشه. و این کان طرف و حد طبیعی، قبل از اینکه تلازم بیاد عقل بین اینا تلازم ببینه، اگر طبیعی باشه، خب طرف ملازمه هم طبیعیه دیگه. و کاند مقارنته للملزوم المحسس لحم شؤون الملازمه و تفرعاتها، این مقارنتی که شما میگی ملزوم با این حسه مقارن داره، این ماره بعد از تلازمه، بعد از اینکه عقل تلازم درست کرد شما میگی ها پس این حسه این ملزومی که همراه لازمه، ولی قبل از اینکه عقل تلازمی درست بکنه نکنید بازم دوباره همین شبهه است. آیسته دارم اینجا تفاوتی بین تلازم واقعیه و تلازم در لفظ باز نمیذارن، حواسشون نیستش که آقا ممکنه تو مرتبه تلازم واقعیه ذات باشه، درست شد؟ تو مرتبه تلازم واقعیه تلازم بین یک شی باشه و ذات، ولی تو مرتبه ملازمه عرف همیشه حسه ملازمه رو بفهمه، این که ایشون میفرماین که همیشه دلالت تا نکنید تلازم واقعی روی ذات میره، ولی بعد از اینکه تلازم در ذات درست میشه، لفظ میخواد تو مرتبه دلالت التزامی دلالت بر او طرف بکنه. هیچ برهانی نداریم. برهان آقای صدریه که میگه اگر قرار باشد تو مرتبه دلالت حسه رو بفهمه، باید ملازمه هم روی حسه رفته باشه، خود تلازم واقعی. جوابی آقای صدر، تو مرتبه تلازم واقعی ما قبول داریم. وقتی میخواد تلازم واقعی بین دو شی برقرار بشه، قبل از اینکه عقل حکم به تلازم کنه، باید طرفین رو تصور کنه. اگه حسه رو تصور میکنه، تلازم با حسه برقرار میکنه. اگه مطلق تصور میکنه، تلازم با مطلق تصور میکنه. ولی این ما تلازم در لوح محفوظ، ما تلازم واقعی بین اشیاء، درست شد؟ اشکالی ندارد، ما هم برهان نداریم ها، ولی آخوی هم برهان نداره، لذا حرف آیست به نتیجه درسته. ولی اشکالی ندارد که عرف وقتی میخواد تلازم رو کشف بکنه تو مرتبه ملول التزامی، چون این دیگه ما رو بعد از یکی ثبوت تلازم عقلیه تو مرتبه قبل شده دیگه، فرضی که منشأش رو تلازم واقعیه بوده دیگه، چون هزاران بار این تلازم واقعیه داره پی میبره، اینجا وقتی داره پی میبره به حس، چون بعد از اون تلازم است، به همون تلازم مطابق پی ببره، یعنی به اون به تعبیر دیگه لازمی که مطابق با وجود همین ملزوم خودشه، نه مطلق لازم، چون این ما رو مرتبه بعدشه. آقای سعد میگه قبل از تلازم شما باید طرفین تصور کنی. خب طرفین که تصور میکنی، ذات تصور میکنی؟ آره، میگه ذات تصور میکنی، ولی بعد از اینکه بله همین مثال که زدیم، عرف میگه سفیدی مثلا با عدم سیاهی تلازم داره، درست شد؟ عرف اول که میخواد تلازم رو نگاه بکنه، میگه سفیدی رو باید تصور کنی، عدم سیاهی رو تصور کنی، اینجا عدم مطلق داره تصور میکنی. چرا؟ عدم مطلق به خاطر که نسنجیدیش هنوز، چیزی که نسنجیدی قبل از سنجیدن که نمیشه مقید و محسسش کنی دیگه، هنوز مرتبه تصور طرفین هنوز سنجشی در کار نیست. وقتی تصور میکنی ذاتش رو تصور کردی، نسنجیدی که بخوای محسسش کنی. خب ذات ای برای تصور کردی، ذات ای برای تصور کردی، بعد عقل آمد اینا رو با هم سنجید و نسبت برقرار کرد. ها، بعد از اینکه نسبت برقرار شد دیگه، حالا میتونی مقیدش کنی. مقیدش کنی میگی به این طرفی که طرف نسبته، چون دیگه حالا نسبت برقرار شد، بعد از برقراری نسبت میگه طرفی که نسبته، یه سنجشی شده. قبل از اینکه شما بسنجی که قابل تغییر نیست، و حرفی که میگوزیم عدم محض قابل تغییر نیست، یعنی او عدمی که شما ابتداعا داره تصورش میکنی. خب طرفین رو ابتداعا باید خودش رو تصور کنی قبل از اینکه نسبت برقرار کنی. این طرف تصور میکنی، ذاتش رو تصور میکنی، این طرف هم تصور میکنی، ذاتش رو تصور میکنی. تا هنوز نسبت سنجی نشده و تلازمی برقرار نشده که معنی نداره بگی حسه مقارنه، ولی بعد از اینکه دوتا رو تصور کردی تلازم بینش آمد، حالا دیگه معنی داره بگی آقا این عدمی که مقارنه با او وجوده، همین عدمی که تو این ملازمه طرف اویی که قرار گرفته، این دیگه قابل تقیید و تحسیسه. لذا آقای صد میفرماین که و کانت مقارنته للملزوم، مقارنه این لازم با ملزوم المحسس له، اون ملزومی که تحسیسش زده، تقییدش زده، طرفش قرار گرفته، من شؤون الملازمه است. یعنی اول باید تلازم باشه، بعد از تلازم بتونی بگی ای با ای مقارنه. قبل از تلازم که فقط طرفین تصور میکنی که نمیتونی بگی. بعد فقط مشکل همینه، میفرماین اگر اینجوری باشه کان المدلول الالتزامی ذات طبیعی، مدلول التزامی واقعی ذات طبیعی، آره درست شد؟ یعنی مدلول التزامی هم دیگه نمیشه بهش گفت، بگیم طرف تلازم، طرف تلازم ذات طبیعی، آره طرف تلازم همیشه ذات طبیعیه. چی گفت؟ کی گفته اگه طرف تلازم ذات طبیعی بود تو مرتبه دلالت التزامیه هم حتما باید عرف همو رو بفهمه؟
مثلا تو
نهاره ذات تلازم، قبول نداشتن شما هیچ واقع رو تغییر داده، هنوز هیچ عقل نسبت سنجی به این دوتا نکرده. ما خواهد طرفینش رو تصویر کن بدون نسبت سنجی، میتونید
عدم سیاهی، عدم سیاهی نسبت به همه رنگ هاست، یعنی کار به سفیدی نداره،
چون به همه رنگ هاست. خب دیگه پس مطلقه دیگه.
خیلی خوب، الان وقتی شما تلازم رو ایجاد میکنی،
نه قبل نکن، تلازم بار بر طرف میشه یا نه؟
نه،
تلازم بین دو طرف برقرار میشه یا نه؟ نمیشه؟ چجوری؟ با نه قبل نکن جمع میشه حکمه. قبل از اینکه حکم میکنی باید طرفین رو تصویر کنی، بعد حکم رو اونا ببری. تو مرتبه تصویر چی تصویر کردی؟ همین بود قبل دیگه تلازم. این بران عقلیه، بریم میشینیم فکر کنیم به این راحتی نمیتونه ازش در بره. خب اگه ها پس میشه از شونش، وقتی حکم تمام شد تو مرتبه بعد میگه ها پس ای که مقارنه با اویه.
نه قبل از سفیدی رو در نظر میگیرم، عدم سیاهی که مطابق با این سفیدی باشه
در نظر. خب مطابق یعنی تنجیدی تطابق حکم کردی. حواست باشه شما میخوای بگی نقیزه این برات، میخوای بگی سفیدی با سیاهی نقیزه اینه، درست شد؟ خب تو نقیزه این بیان تا مثلا تو عدم رفتی یه مقدار مشکل براتون میشه. سفیدی و سیاهی رو میخواد حکم به تناقضش بکنید، سفیدی با سیاهی نقیزش تناقض داره یا سفیدی با مطلق سیاهی تناقض داره؟ اونجا برید تا روشن میشه. قبل از اینکه حکم به تناقض بکنید چی رو تصور کردید؟ سفیدی رو و سیاهی رو، یا سفیدی رو و سیاهی که نقیزشه؟ خب اصلا همین که میگی نقیزشه باید تصور تناقض کرده باشی. نمیتونید بدون تصور تناقض بگی سفیدی و سیاهی که نقیزشه. این حرف های صدره و همه این فلاسفه هم اینو قبول دارن. تو مرتبه اینا از تفرعات دلالته، از تفرعات دلالته. یعنی اول باید عقل تناقض رو بسنجه، عقل باید تناقض رو بسنجه تا بعد که این نسبت رو در نظر گرفت بگه ای از این سفیدی که نقیض سیاهیه. ولی تو مرتبه قبلش عقل مطلق سفیدی رو تصویر میکنه، مطلق سیاهی تصویر میکنه، حکم به تناقض بین این دوتا مطلق میکنه. چرا؟ آی سر قبول داره. تو مرتبه بعد از اینکه رابطه برقرار شد، حالا شما میتونی بگی سفیدیه طرف. پس این حرف آقای صد تو مرتبه دلالت، تو مرتبه واقع تلازما حرف آقای صد ردخور نداره. همیشه طرف تلازم سفیدی واقع سیاهیه، ذات سیاهیه، نه سیاهیه مقید به سفیدی، مطلق سیاهیه. تو من ما هر زمان اینه که خب آقای صد چه اشکال داره عرف تو مرتبه دلالت التزامیه که همیشه بعد از تلازمای واقعی محقق میشه عرف حسه خاص رو بفهمه، این چه اشکال داره؟ قبل از دلالت، همیشه تلازم واقعی قبل از دلالته. چون ما میخوایم بیایم بعدش، اول تلازم واقعی هست بعد میایم تو مرتبه دلالت، میخوایم تو مرتبه دلالت از معلول مطابق و معلول الزامی کشف بکنیم. تلازم هست، ما که ایجاد نکردیم. عقل این تلازم ها رو کشف کرده. یکی که موضوع تلازم، نه اینا این خودش تحلیل مرتبه تلازمه. شما برای که تلازم واقعی برقرار بکنی باید چه کار بکنی؟ تلازم یعنی نسبت دیگه، برای نسبت باید طرفین نسبت رو تصور کنی. نمیشه طرفین مقید به نسبت رو قبل از نسبت تصور کنی، باید ذات طرفین. این میشه تلازم واقعیه. تو تلازم واقعی همیشه طرف تلازم واقعی ذات واقعه. حالا میخواید بیاید تو مرحله دلالت که بعد عقل میخواهد از یک لحظه به معلول التزامی ببره، طبیعتا حرف های صد درسته، ما اینم قبول داریم. وقتی طرف تلازم واقعی ذات باشه، خب طرف تلازم عرض کنم خدمت شما که تو مرتبه دلالت هم چیزی که کشف میشود همون ذاته تو مرتبه دلالت لفظی. ولی بعضیا نه، آقای شهیدی رو من دیدم تعبیرشون همین بود که عرف در جور موارد همیشه حسه ملازمه رو انتزاع میکنه، نه ذات حسه رو انتزاع میکنه. چی؟ حسه خاص. چون عقل وقتی نگاه میکنه توجه به تلازم واقعی داره دیگه. عقل وقتی معلول التزامی رو میفهمه توجه داره که تلازم واقعی هست، تلازم واقعی محقق میشه. بعدی که تلازم واقعی رو عقل کشف میکنه، حالا میخواد تو مرتبه دلالت ای رو بفهمه دیگه. تو مرتبه دلالت ای رو میخواد که، چون گفتیم این به تبع اوه دیگه، به خاطر که تو عالم واقعی تلازم هست، عقل از لفظم پی میبره. اینجا اشکال نداره عقل بگه پی ببره به سفیدی که ملازم با سیاهیه. خاص شد، نه همین نسبته دیگه، یعنی ملازم یعنی همراه او، یعنی اون که تلازم برقرار، این خاص بودن تو همین زده، تو زده میان تصویر کن. ها ها اصلا شما عدم رو ولش کنید، بیاید تو خود سفیدی و سیاهی، اونجا چون لفظ عدم میشه این دار بشه، تو سفیدی و سیاهی تصویر کنید تا روشن میشه. سفیدی و سیاهی نقیزه اینه، سفیدی با مطلق سیاهی نقیزه یا با سیاهی همراهی سفیدیش، با سیاهی که نقیزه اینش با سیاهی مطلق سفیدیه یا سیاهی که سنجیده شده با سفیدی، او سیاهی که نقیزه ای سفیدیه، درست شد؟ چون یک سیاهی نقیزه ای سفیدیه، سیاهی نقیزه قرمزی هم هست، سیاهی نقیزه زردی هم هست، با حسه های سیاهی که نقیزه سفیدیه. خب فرضیه که دعوا سر همین که گفت حسه دیگه، آقا اصلا دعوا سر چرا میگید استرسه میکنید؟ میگه آقا پس اصلا آقای خویی ولش کن باشه که با حرف آقای خویی داری.
حالا من میگم این طبیعی اصلا نمیشه.
چرا ای که نمیشه که استرس نشه؟
یعنی نمیشه.
مگه میشه طبیعی هست؟ با هر چی تصور با هر چی بسنجیش استرس میشه.
میگم وقتی که شما میگید سیاهی با مصدق سفیدی
آره. بعد از مرحله ای که بعد از اینکه شما تضاد حالا بعضی که تضاد برقرار شد درسته بگی این سفیدی سیاهی که طرف تضاد با سفیدی قرار گرفته این لفظ درسته یا نه؟ تصور میشه یا نه؟ همین مگه شما ملازمه برقرار نکردید دیگه؟ خب یه این سیاهی خوب گوش کنید، خوب الان روشن میکنه. این سیاهی طرف ملازمه با سفیدی هست، طرف ملازمه با زردی هم هست، درسته؟ همین تلازم نقیضین دیگه، همین نسبت نقیضین، درست شد؟ شما تلازم رو ولش کنید، حالا رابطه نقیضین نکنید، عقل به نقیضین نگاه کنید، بعد با عدمش میشه ملازمه. من رو خود نقیضین بردم که مشکلتون حل بشه. طرف رابطه نقیضین هست یا نیست؟ این سفیدی هم طرف رابطه نقیضین است با سیاهی، هم طرف نقیضین است با زردی، درست شد؟ این میشه این ذات با طرف هر کدوم سفیدی 100 تا نقیض داره، عقل 100 تا نقیض حکم میکنه، درست شد؟ میگه این سفیدی که طرف نقیض با او قرار گرفته با یک، اون سفیدی که طرف نقیض با دو، طرف نقیض با سه، این یعنی تخصیص دیگه، همین یعنی تخصیص، درست شد؟ مراد از تخصیص دقیقا همینه، حرف آقای خویی همینه.
نه در لفظ،
تخصیص همیشه در ذهنه، ذهن انتظار تخصیص میکنه، ذهن نسبته رو میسنجه تخصیص میکنه. آقای خویی گفت که همیشه طرف ملازمه یه نسبتی داره دیگه، چون طرف نسبت قرار گرفته دیگه، پس همیشه طرف این نسبته است. اون حسه‌ای که ملازمه با همیه رو ما مد نظر قرار میگیریم تو علت و معلول، چون وجودی روشن میشه دیگه. گفت یه معلول ممکن علت های مختلف وجود داشته باشه، بین معلول با این علت رابطه برقرار شده، با این علت رابطه برقرار شده، با این علت رابطه برقرار شده، درست شد؟ پس ما میگیم این معلولی که از این علت خاص آمده، نه مطلق معلول و مطلق موت، معلولی که از علت خاص آمده. آی سعد اومد میگفتش که همیشه اینجوری نیست، خیلی وقتا تو علت و معلول همونجوری که توضیح دادم ممکنه شما بگید چون ذات نسبت علیت یه نحوه تزیق قهری مثلا داره، ولی توی بعضی از مواد آی سعد میگه نه، حکم رفته روی ذات، درست شد؟ تو مرتبه قبل تو علت و معلول هم در واقع همینه دیگه، حالا ما اینو توجیه کردیم یه جوری حرف آی سعد رو، ولی تو علت و معلول هم تو قبل از اینکه رابطه علت و معلولی برقرار بشه با ذات معلول رابطه برقرار میشه. حالا در اصل این حرف لازم فلسفی درسته که در تمام مواردی که عقل حکم به تلازم میکنه، به تناقض میکنه، به تضاد میکنه، هیچ تفاوتی بین انواع احکام عقلیه نداره، چون توی نقیضه روشن‌تر بود من براتون توضیح دادم. حکم تلازم اینجا با امر عدمی برقرار میشه که براتون سخته، گفتم امر عدمیش قابل تخصیص نیست، بعضیا گفتید عدم قابل تخصیص، دو تا امر وجودی در نظر بگیرید، بین سفیدی و بین سیاهی میخواهید رابطه چی برقرار کنید؟ رابطه تناقض برقرار کنید. خب این سفیدی با زردی هم تناقض داره، این سفیدی با صورتی بودن هم تناقض داره، درست شد؟ بعد از اینکه شما این نسبت ها رو گرفتید ممکنه بگید آقا این سفیدی که طرف تناقض با زردی قرار گرفته، سفیدی که طرف تناقض با قرمزی قرار گرفته، سفیدی که طرف تناقض با سیاهی قرار گرفته، پس اینا تخصیص شد. این شد اگه نگی ذات رو در نظر گرفتی، اگه بگی تصور کنی طرفش رو میشه حسه، مراد از حسه همینه. تلازم با ذات برقراره، دور با ذات سفیدیه، چون تو مرتبه قبل از که تلازم رو بگی نمیتونی نسبت سنجی کنی. هر حکمی که تلازم این نسبت، نسبت تلازم، نسبت تناقضی، تلازم که ما میگیم که از انهای نسبته، یعنی عقل در عالم واقع بین دو تا وجود یک نسبتی برقرار میبیند. تلازم که هر کش میکنه عقل، این که عقل حکم به تلازم میکنه در واقع کشف، اینجا حکم نمیکنه. این همه توضیح دادم، باز تو هنوز بعد میگه هنوز همون، باز هنوز دیگه همون مرغ یک پاتره ها. و نلاحظ علی هذا الوجه، نه مشکل نگو، این دیگه جاش حلش اینجا نیست ها، اینا دیگه به نظر من جز موادی روشن منطقی و فلسفی دیگه، من اون مقدار که بعد توضیح بدم به نظر من روشن شده. معنی نداره شما تا نسبت سنجی نکنی بگی طرف نسبته، اصلا معنی نداره. میشه چیزی رو طرف نسبت تا نسبت سنجی نکنی بگی که حسه ای که طرف نسبته؟ خب پس تناقض رو همین دوتا ذات رفته دیگه، پس میاد که بعدش شد دیگه، شد بعد تلازم دیگه، چه باسی حرف میزنید؟ شما میگی که طرف نسبت، نسبت عارض بر طرفین میشه دیگه. خب اگه عارض میشه پس قبل از اینکه عارض بشه ذاتشه دیگه. بعدش که حرف های ساعت شد دیگه، خب میشه بعدش دیگه، بعدش به درد نمیخوره. اینه که الان توضیح دادم که اینه که من باز کردم، اگه نمیگفتم که متوجه نمیشدید که من گفتم که در مرتبه لفظ ایه آقای صد تو مرتبه دلالت برهانی نداره، ولی علل قاعده هم همین جوریه. چی اشکال میکنه؟ تو با ای بابا اینه که الان خودت گفته تو قبل از مرتبه الفاظ ذات است.
من میگم چون قبل از دلالت الفاظ، قبل از دلالت الفاظ
خب اصلا دیگه دیگه تلازم شد که چیزی تو لفظ نباشه تو مرتبه ذات که دیگه چیزی بد نداری. یعنی چی؟ تو مرتبه ذات یه تلازم عقلیه دیگه، اگه لفظ این وسط نیاری دیگه بعدش چی داری بحث میکنی؟ از چی بحث میکنی؟ خب بریم تو واقع. تو واقع فقط یه تلازمه.
خب من یه وقت قبل از اینکه نسبت سنجی رو کنم، قبل از اینکه این تلازم رو کنم، زاد اینا رو تصور
کنم. خب دیگه چیزی بعد از این نداریم. بعد میخواد نگاه کنه به چی دردی میخوره، نه استعمالیه نه لفظیه، هیچی که نیست که. تو که خودت میگه قبل از اینکه بخواد تلازم ایجاد بکنه ذاتشو تصویر میکنه و بعد تلازم هم بین همین ذاتا برقرار میکنه. پس تلازم نمیفهمم. اصلا میگه توافق میکنه، میگه نیست و هست، میگه قبل از اینکه عقل بخواد تلازم برقرار بکنه ذاته. تصور حسه نمیتونه بکنه اصلا.
نه تصور حسه، تصور
ذات میکنه. پس تلازم هم بین این ذاتا برقرار میکنه. دیگه تمام، پس بین ذاتا برقرار شد. نخ رو بین ذاتا برقرار کرد. بعدش به نظره ثانوی اگر نگاه بکنی بخوای انتزاع بکنی، آره. خب دیگه به درد نمیخوره. ما که فعلا نظر ثانوی نداریم دیگه الان. یه تلازم واقعی داریم، یه استعمال لفظی داریم. آقا یه بار تموم کنیم بعد. جان. نه حالا این بخواب حالا دیگه منم که عرض میکنم دیگه. حالا بقیه اگر سرس داد. چی؟ آره مرد. البته من اگه برای اکثرا مثلا قبول، چون به نظر من میشه اصطلاح روشنه. اگه برای اکثرا روشنه اعتراضتون رو بکنید که دیگه ما بحث ادامه بدیم. و مثال اول اللازم الاعم المعلول به نسبت الى اهدا الاله. مثال اولش لازم اعم معلول است نسبت به یکی از الالش. کلموت بالاحتراق به نسبت الى دخول زیدن فی النار. فاذا اخبر مخبرون به دخول زیدن فی النار فالمعلول الالتزامی له حصه خاصه من الموت. نکنید توی بحثا دیگه اصلا باز نشده که این معلول التزامی که شما میگه حصه خاصه از موته، مگر علت و معلول واقعی چه خصوصیتی دارن که بعد شما میگه معلول التزامی حصه خاصه؟ و هی الموت بالاحراق لان هذا هو طرف الملازمه للدخول في النار. طرف ملازمه دخول في النار مرگ ناشی از چیه؟ مرگ ناشی از احراقه. و مثال ثانی که نه تو عالم واقع نسبت بین ذات دو تا شی ایجاد شده باشه، الملازم العام به نسبت الى ملازمه. یه ملازمه عام نسبت به ملازمه هر خودشه. مثل چی؟ مثل عدم الازداده به نسبت الى وجود ضد معین من ازداده. یعنی تلازم وجودی بین علت و معلول نیست. مثلا عدم احد الازداد به نسبت به وجود ضد معین از ازدادش تلازم داره دیگه، درست شد؟ رابطه نقیزه این وقتی به این دو شی برقرار بشه، یه شی با عدم نقیزه دیگه تلازم داره. یا اگه رابطه ضد این برقرار بشه، یک شی با عدم ضدش تلازم داره دیگه. فاذا اخبر مخبرون به سفره ورقتن، یکی بگه کاغذ درده، فالمعلول الالتزامی له عدم سوادها. معلول التزامیش مطلق عدم سواده. بله آیستد، طرف دلالت التزامیش مطلق عدم سواده. آیستد میگن از همین کشف میکنیم که معلول التزامی هم مطلق عدم سواده. لا حستتون خاصتون من عدم سواد، نه حسته خاصه از عدم سواد. و هی العدم المقارن للسفره، این عدم مقارنه با سفره نیست. لأن طرف الملازمه لوجود احد الازداد ذات و عدم زده. خوب دقت کنید، طرف ملازمه، بله طرف ملازمه واقعی، درست میفرمایید، طرف ملازمه وجودی که ازداد ذات عدم زدشه. لل عدم المقید به وجود ذالک از زد، نه او عدمی که طرف ملازمه قرار گرفته نسبت ملازمه رو سنجیدی. و انما هذا تقید، این تقیده یحصل به حکم الملازمت نفسها، بعد از این تلازم است که میگه این سفیدی که با عدم سیاهی ارتباط طرف تلازم قرار گرفته و من تبعاتها لا انه ماخوذ فی طرف الملازمه، این تقید در طرف ملازمه در نظر گرفته نشده و تطرع الملازمت علی، که اول بیای بگی سفیدی مثلا ملازمه با عدم سیاهی، بعد ملازمه رو ببری رو سیاهی و سفیدی ملازمه با سیاهی، این معنی نداره. ذات سفیدی ذات سیاهی، بعد ارتباط برقرار میکنی تو رتبه بعدش. بله، بعد از اینکه ملازمه برقرار شد از تبعات و شؤونش میتونی حالا انتظار بکنی بگی این سفیدی که طرف ملازمه قرار گرفته. این جواب اول. جواب آقای سعد چی شد؟ جواب آقای سعد رفتن تو دلیل حجیت، گفتن آی خوی حسه مقارن و ملازم، بحثان اینجا نباید بحث پیچیده نشه. آیا عرفی که از یه خطاب میخواد دو تا معلول التزامیش بفهمه درست شد؟ اینجا اگر معلول مطابقش فهمید اشتباه شده و از حجیت افتاد، اگر قرار باشه یک اصالت و عدم اشتباه زائدی نسبت به معلول التزامی جاری بکنه، ما اینو میپذیریم، میگیم این معلول مطابقی یک اصالت و عدم اشتباه داره، او یه اصالت و عدم اشتباه زائدی دارد. خب بله، اینجا عرف جاری میکنه، ولی اینجا یک منشأ اشتباه داره، خب اون منشأ اشتباه هر دوتا رو شامل میشه. تو دوتا اخبار میگه آقا اشتباه یکی با اشتباه او یکی متفاوته، پس برای او جداگانه اصالت و عدم اشتباه جاری میکنم، اصالت و لوجیه جاری میکنم، ولی اینجا هر دوتا منشأ اشتباهش یکیه. ای آقا بعد دیده که این کتاب مار زیده، اشتباهش زید رو تشخیص داده، خب وقتی میگه کتاب مار زیده معلول مطابقش از بین بره، خب معلول التزامیش هم از بین میره. ان الکشفین فی الدلالتین، دو تا کشف در دو دلالت قائمان دائما علی اساس نکته واحده، هر دوتاشون یه نکته رو بر اساس یک نکته قائمن، من قبیل نکته استبعاد خطا استقفی ادراک الحسی للواقع، مثلا مثل اینکه در ادراک حسیش اشتباه نکرده، از یه که آدم های استقه اشتباه نکردن، درست دیده چشمشون. فعضا اخبر استقه ان دخول شخص لنار، یه آقا داره اشتباه نمیکنه، میگه دیدم زید پرید تو آتش، در صورت دیگه یه آتش از یه آتش بوده که با یه چم دونم دوربین های سبودی درست کردن، یه آقا نتونسته تشخیص بده. ثبت دخوله و احتراق و موته به ذالک، معلول التزامیشیه که خب وقتی میگه که دخول شخص، هم دخول ثابت میشه که معلول مطابقیه، هم احتراق و موت ثابت میشه که معلول التزامیه. به نکته استبعاد اشتباهی فی رؤیت دخول شخص الی النار، و همین نکته که بعید اشتباه کرده باشه. فاذا علم بعدم دخولهی، زمانی که یه شخص علم پیدا کنه یا علم، یا ما بفهمیم که این بنده خدا داخل نشده، و ان المخ اشتباه حفی زالک، اشتباه کرده ای آتش نبوده، یا قبل از اینکه بپره تو آتش، این زیر مثل فیلمایی که نشون میده میپره تو دره، بعد میبینه او زیر آبشار یک دونه قاری بوده پریده رفته تو او قاره، تو آبشار نپریده، فلا یکون افتراض و ان شخص لم یموت اصلا متضمنا لاشتباه ازید مما سبب، ای که بخوایم بگیم نمرده، ای اصالت الاشتباه زائدی نداره، اشتباه زائدی نداره که اصالت الاشتباه زائد داشته باشه. و به ذالک یختلف المقام ان خبرین عرضیین علی الحریق من شخصین، اگه دو نفر بیان خبر بدن که زید تو آتش نپریده، درست شد؟ تو آتش افتاده، خب یکی اول ممکنه اشتباه کرده، این بنده خدا پریده باشه تو اتاقه که پشتی، ولی نفر دوم دیده از اتاقه که بعدش پاشتور خورده افتاده تو آتش، ممکنه او اشتباه نکرده باشه، از اصالت عدم اشتباه زائدی دارد. پس بنابراین اذا علم به اشتباه احده ما فی رؤیت الحقیق حریق، اگر مخاطب علم پیدا بکنه که یکی از اینها در رؤیت حریق اشتباه کرده، فان ذلک لا یبرر سقوط الخبر آخره عن الحجیه، این توجیه نمی کند که دیگری خبرش از حجیت ساقط بشه، چون او خودش اصالت عدم اشتباه اضافه ای داره. لان افتراض عدم صحت الخبر یتضمن اشتباها ورا اشتباه الذی علم، این که چشم این ندیده غیر از اینکه چشم نفر اول ندیده، این که نفر اول تشخیص نداده غیر از اینکه نفر دوم تشخیص نداده، ولی تو معلول التزامی یک نفرم یک واقعه رو تشخیص نداده. این تمام. یه نکته دیگه هم بگم این بحثو تموم کنیم که دیگه باز دوباره برنگردیم، یه بحثی داریم که اینجا مطرحش نمی‌کنیم، انشالله اینو کجا مطرحش می‌کنیم، اینو توی بحث عرض کنم خدمت شما تخصیص مطرحش می‌کنیم، این نسبت به معلول التزامی. ولی بعضی وقتا یه لفظی داریم یه معلول مطابقی داره، مدالید تضمنی زیدشه زیلش هم داره، میگیم اکرم کل عالمین، اکرم کل عالمین دلالت می‌کنه که هزار تا عالم رو اکرام کن، درست شد؟ بعد یه روایتی میاد میگه لا تکرم الفساق من العلماء، میاد 100 تاش رو خارج میکنه. یعنی مدلول مطابقی به کامله دیگه حجت نیست، کل عالمین حجت نیست. مدلول مطابقی از حجیت افتاد دیگه، کل عالمین یعنی 1000 نفر، 1000 نفر از حجیت افتاد. کی گفته 900 تای دیگه سر جاش باقیه؟ باید بگه مدلول التزامی، مدلول مطابقی از حجیت افتاد، مدالیل تضمنی ما بقیه سر جای خودش هستن. در اینجا همه قائل به حجیتن. البته این نکته رو به حرف آیستد اضافه کنم، در جایی که این مدالیل تضمنیه در واقع افرادی باشد، یعنی افراد مختلف باشن. تو اجزائیاش بعدن خواهیم خون. اگه شما یه سله گفتی، این سله دلالت بر 10 جزء کرد، درست شد؟ بعد قدرت بر یک جزءش نداشتی، امر به او جزء ساقط شد. امر به جزء ساقط بشه، اینجا آقایون میگن امر به کل ساقط میشه و دلیلی نداریم که باید بقیه اجزا رو بیاری. اینا با هم متفاوته. یه موقعی اطلاقش افرادیه، یعنی که میگه آقا به شما مولا میگه که این 100 نفر رو اکرام کن، 5 نفر رو نمیتونی اکرام بکنی. مشهور اینجا میگن 90 نفر دیگه، 95 نفر دیگه سر جای عقدش هستن، 95 تا دیگر باید اکرام کنی. ولی اگر مولا گفتش که برام آبگوش بپز، شما بعد دیدی گوش نداری، لازمه که نخودا و اینا رو همه رو بریزی اینجا، یکم نخود بپزی سر جاش ببری، بگی آبگوشت بی گوشته یا نه. اینو بعد میخونیم تو قاعده میسور هم دقیقا همیه. نه حالا به اقل و اکثر تو. آره این همین که دارم میگم، این عام مجموعی باشه یا عام استقراقی باشه، این انشاءالله در آینده خواهیم خون. فصحیح ان الدلاله الالتزامیه مرتبطتون به دلالت المطابقیه فی الحجیه، اما دلالت و تضمنیه افرادی ها فالمعروف و بینهم انها غیر تابعت للدلالت المطابقیت فی الحجیه. چون جاش اینجا نبود آیست باز نکردن. هر دو تا بحث رو میخونیم، یک بحث رو انشالله تو بحث حل الان بعد تخصیص حجتون املا بحث مفصلی اونجا میخونیم، یکیش هم تو قاعده میسور میخونیم که آیا تو اونهایی که ضمن همن اگه یکی از بین رفت مابقی سر جای خودش هست یا سر جای خودش نیست. هم تو قواعد فقهیه المیسور لا تسقط بالمعسور رو بحث میکنن، همینجای هم توی بحث صيغه امر چیز بحث میکنن، دلالات تضمنیه امر رو نسبت به اجزا خودشون باز بحث میکنن. اینا جای خود داره. صلی الله علی سیدنا محمد علیه و سلم. آقا این نکاتی که گفتیم حداقل نذارید در بره دیگه، اینا رو قشنگ برای خودتون مرتب و منظم بنویسید، اینجوری منسجم جای دیگه نمیاد ها. حالا 2-3 جلسه بحث گذاشتیم ولی بالاخره بحث تمام جوانبشو باز کردم. من اصلا اهل شهرها نیستم، بذارم تو میگم کدوم شهره. علل قاعده تو اینایی که من میشناسم اسد علی اکبر آقای عالی از همه ملاتره، از لحاظ شرحی نمیگم، شخصیتی. من بقیه رم نمیشناسم. تو 3-4 نفر نه، من خیلی اسد کمال نمیشناسم. تو حوزه های اسد کمال به فضل فقهی اصولی معروف نیست.
چیزا رو آورده خوبه، مثلا
چی؟
یعنی متن مثلا مرحوم پور کامل
آورده. آره اینو من ندیدم. حالا خوبه، نکنید این کار تتبعی. او کسی که ملایی، ما ازش کار ملایی دیدیم و حرف ملایی میزنه توی آقایون آقای اسد علی اکبر، آقای حائری، آدم همین چیز مال آقای حائری نه؟
آره.
همین حاشیه بعد مجمع الفکرال. اسد علی اکبر آدم ملای چیز فهم دقیق، عرض کنم خدمت شما، آدم ملایه بالاخره تو علم اصول، بالاخره جزء همون 20 نفر اول علم اصول است. ولی اصلا اینا ولی اسد کمال حداقل تو رشته اش خوب باشه، شاید خوب جمع آوری کرده باشه، ولی ما حداقل ندیدیم، نه چیزی به فضل علمی تو اوضاع خیلی مشهور نیست. آی ایوانی هم خوب، آی ایوانی جاهای اجمال رو هیچ جا رو باز نکرده، همه گیر و گورا رو باز نکرده. آی ایوانی هر جا روشنه، چون اولین شهر هم بودم، اولین همون موقع من رو هر جا ما تو حلقه ثالثه گیر میکردیم دیگه کم شده جاهای گیرا رو. آی ایوانی بعد جاها حرفای خوبی میزنه، نکات خوبی میگه، ولی چون اولین بار بوده گیرای حلقات هنوز روشن نبوده. یه بارتا آی ایوانی
چرا
اشتباه ظاهری میگه نداره؟ چون متفره هستن در بوده، چون یه منشه، یه من اصلا نه، اصلا یه دلیله، یه خبره. هر چی اشتباه به معلل متوازی شه به معلل التزام میشم.
چی میفهمم؟
یک کشفه. چی میفهمم؟
میگن تو این زردی و عدم سیاه.
شما نقیزه اینو مثال بزن تا برات روشن بشه.
نه آخه من
سفیدی رو با عدم میبری بعد تیکم برات سخت میشه. سفید و سیاهی رو بگو.
این تحقیق میشه این زرد میگه جایی که این دو تا بخواد با هم دیگه جمع بشه. آیا این شیء الف که هستش با حسه
نه جمع شدنی نیست یعنی چه جمع آقا بحث طلا تلازم که جمع شدنی نیست که
نه آقا این خود مثالی که مثلا شیء سر میزنه
آقا تلازم لازم چه جمع شدن یعنی وجودی نه. وجود که با عدم تلازم اینجوری نداره که
خب نه یعنی مثلا نگم مثلا وجوب و ملاک خب میگیم آیا هر جا که وجود
وجوب با عدم ملاک خوبه اباحه با عدم ملاک چرا وجوب
نه این وجوب هستش این ملاک خب میگیم آیا این ملاک اعم هستش از این وجوبه یا نه یک حسه خاصی هستش یعنی حسه هایی که فقط با وجوب باشه هستش
آره ملاک همراه وجود
آره ملاک همراه وجود درست خب الان تو همین رنگا میشه اینو بگیم سفیدیه ذات تلازم در اون عالم واقع با
نگو ذات تلازم قرار شد ذات تلازم نگاه نکنید وجوب گفتی سفیدیایی که طرفش وجوبه شما گفتی سفیدی همراه وجوب دیگه یعنی سفیدیایی که طرف تلازم با وجوب قرار گرفته
این چیزی میگیم نه در واقع این چیزی میگیم سفیدیهایی که با عدم سیاهی طرف تلازم قرار
گرفته طرف تلازم گرفته
خب بعد همین که توی خارج هستش عالم واقع هستش همین میاد تو مرحله ذات الزامی
ها 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 همین دعوای مبایستد همینه اب نداری خوبه حرف آیستد همینه آیستد میگه چون طرف خاص چون تو عالم واقع طرف تلازم ذاته طرف تلازم حسه نیست تو دلالت هم طرف دلالت هم ذاته
خب نه توی عالم خارج الان ذات سفیدی
ذاته بله خب ذات سفیدیه
ذات عدم سیاهی نیست
طرف تلازم چیه ذات عدم
خب
سیاهی
نه اون طرف نیست ذات عدم
عرض کردم که شما تلازم واقعی بر طرفش شده شما میگی طرف تلازم طرف تلازم ذاته
مثلا من این حکم میکنم زیدون قائمون
بله
قائم رو به صورت مطلق تصور می‌کنم این حکم رو می‌کنم یا نه
آره. نمیشه بگی تو زیدون قائم و نمیتونی بگی قیامی که طرف نسبت با زید تو ذهن من نه خارجن که یکی ان زید و قائم یکی ان شما آمدی از خارج دو تا معنا انتزاع کردی درست شد
درست.
هم از همین فرد خارجی زید رو انتزاع کردی هم از این فرد خارجی قائم رو انتزاع کردی بعد می‌خوای نسبت برقرار کنی قبل از اینکه نسبت برقرار کنی قیام طرف نسبت با زید طرفه یا ذات قیام هنوز نسبت دار حاضر ذات پس ذاته که طرف نسبته
خب نه
نسبت برش عارض میشه پس نسبت بر ذات عارض میشه حالا که نسبت عارض طرفه پس بعد از عروض هم ذات طرفه دیگه مگر شما بعد از عروض به نظرت ثانویه نگاه کنید ولی دیگه اون نظرت ثانویه طرف نسبت نیست
نه اصلا تلازمه
شما طرف نسبت نیست شما انتظار کردی از طرف نسبت یه چیزی طرف نسبت که ذات بود نسبت تو هم
ما اصلا معنی نداره که مثلا بین زید و مطلق قائم بودن مثلا چیز بکنیم
نکنید طرف حرف شما معنی نداره
نه نکنید
شما معنی نداره اصلا محال کاری که نکنید شما خیلی وقتا دوست داری یک کاری بکنی نمیشه شما دوست داری بین ذهن و خارج ارتباط برقرار کنی درسته شما دوست داری بگی آقا مصب به ملک خارجه دوست داری خارج اراده کنی غیر از این استحاله داره ممکن نیست خدا عالم تکوین اینجوری خلق کرده شما حتما اگه این کارو بکنی هم تحصیل حاصل میشه هم تعلق ذهن به خارج میشه خدا ما رو خلق نکرده که ذهنمون بتونه به خارج اتصال برقرار کنه ذهن ما باید به وجود ذهنی اتصال برقرار کنه این هم استحاله داره که قبل از نسبتی که شما برقرار بکنی شیعی رو طرف نسبت قرار بدی اول باید ذات یه چیز رو تصویر کنی طرف نسبت قرار بدی بعد تو مرتبه بعد ازش انتظار میکنی این طرف نسبته قبل از اینکه شما نسبت برقرار کنی نمیتونی بگی طرف نسبت باید حتما نسبت برقرار بشه تا بتونی طرف نسبت
الان بعد دیگه مثلا ما تلازم برقرار
کنیم تزیق قهری میخوای بگی و بحث دیگه بعد از اینکه برقرار تلازم برقرار شد این چسبیده هست ولی خود طرف ملازم ذات دیگه حرف هستی دیگه ولی اون چسبی دیگه بعدی طرف ملازمه درست نمیکنه
نه الان نکن باید الان طرف ملازمه قبل از ملازمه ذاته ولی الان ملازمه
دیگه نشد نکن دیگه ملازمه بار بر طرف میشه دیگه بعد دیگه شکل گرفته دیگه اون طرف ملازمه نیست دیگه
نه مثلا نکن
ملازمه رو دو طرف بار شده درست شد
ما این نسبتا مثل یک تناب بگیریم
نکن احسن شما تناب و گره میزنی به شی گره زده شده به شی گره زده نشده
من نکنید نیشه دی میزه گره میزنم این آقای زیده خب به کمر این میبندن.
نشد قبل از اینکه به کرم قبل از اینکه به کمرش ببندی
این ذاتش تصور میکنه.
نه خب نمیشه بگه پس این کسیه که به طرف قرار نکنید. پس طرف ملازمه خب. طرف ملازمه یعنی طرفی که تلازم روش رفته خب. تلازم رفته رو ذات. بعد از اینکه آی دیگه شما هی حرف آی صد رو تکرار میکنی ولی از پسش ابا داری. آی زر میگه آقا طرف ذاته. بعد از اینکه ملازمه برقرار شد میتونی ازش انتظار بکنی که این طرف ملازمه است. قبلش ذاته. طرف ملازمه همیشه ذات.
نه قبلش که ذات هست. نه الان من ذات زیر تصور میکنم. خب ذات قائم من تصور میکنم. میخوام این نسبت رو که این تناوبر رو که میخوام بین این زید و این قائم برقرار کنم. آیا میام بین زید برقرار میکنم با مطلق قائم؟
بین مطلق نکن. مطلق یعنی چی؟ مطلق اطلاق همیشه نسبت به تقیید فهمیده میشه. اینجا اطلاقی که داریم
یعنی قائمی که زید نباشه.
نشد.
نه اینکه قائم زنده. قائمی باشه.
نه قائم. نه هر قائمی. قائمی که طرف تلازم با زید نباشه. شما بعد اطلاق میبرید. اطلاق همیشه در مقابل تقییده. آقای خویی هم که حسه گفت یعنی حسه طرف ملازمه نه حسس دیگر. حسه طرف ملازمه رو می‌خواست بگه. شما می‌خواید به طرف تلازم بودن مقیدش کنی. درست شد؟ نمی‌تونی به طرف تلازم مقیدش کنی. یه شبهه هم وسط پیش میاد که خب اگر مقیدش نکنی باید هر زید دیگه هر قیام دیگه جاش بشینه. لذا آقای سعد درست می‌کنه میگه قضیه حینیه. ولی یه شبهه فلسفیه. گفتم که من منشأ شبهه رو حل کردم. این شبهه حل نشده که ذات معلوله. بعضیا میگن تزیق قهری داره. این گیره دیگه. یه شبهه چه کارش میخوای بکنی؟ من نمیگم حرفا اینجا تمام شد ولی به خیر این هست. شما این طرف حسه یا باید بگی تزیق قهری داره یا قضیه اینی هست.
بگو الان بین من و ایشون میخواید تلازم ایجاد بکنید. الان من ذات من با ذات یک تصور میشه. این بعد نخه رو میبندیم
پس طرف ملازم شما شد.
آره ذات من با ذاتی یعنی بعد از اینکه این نسبت برقرار
دیگه بعد که شما دیگه بعدش که طرف ملازمه نسبت نیست دیگه. چون طرف تلازم همون چیزی که تلازم برش عارض شده دیگه. بعدش دیگه طرف دوباره که تلازم برقرار نمیکنید دوباره باز یک ملازمه دیگه برقرار نه دیگه. پس طرف تلازم همیشه ذاته.
بعد که تلازم
شما انتظار میکنه از طرف تلازم. یعنی انتظار میکنی این طرف تلازم واقع شده. درست شد؟ ولی این دیگه ذات دیگه الان این که طرف تلازم دوباره ای که نیست که. یعنی این ذات مقیده که دوباره با طرف تلازم قرار نمیگیره.
نه
طرف تلازم همیشه ذاته. پس این چی درد میخوره؟ هیچ. یه امری که تو بعدش اومدی انتظار کردی طرف تلازم درست نمیشه.
الان وقتی این نخو به عزت کردم
بعدش شما بسته ای
طرف تلازم نیست.
آه چرا همین؟ نه دیگه شما طرف تلازم نیست. انت بعد از تلازمی طرف تلازم نیستی. یعنی وقتی تلازم برقرار شده شما طرف نیستی. شما بعد از تلازم طرف ملازمی نه طرف تلازم.
آره بعد از تلازم طرف
نه دیگه شما انتظار طرف شما طرف بعد از تلازم نه طرف ملازم. استدلال دقیقشه. شما طرف بعد از تلازم.
ها طرف بعد از تلازم.
آره اگه لگیر می‌کنی چه واسه طرف.
طرف بعد از تلازم اینا الان حس خاصشون قبول نمی‌کنه.
دیگه درد نمی‌خوره خب چی درد؟ دیگه طرف بعد از تلازم شد.
آقا
چی درد می‌خوره؟
نکنید الان من.
نه بازی با الفاظ نیست که اینا حقایقیه که شما باید تصور شده
اجا نکنی. این آقا الان مثلا زید
آقا این خیلی زیاد میشه ولش کن.